الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظا و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه. موضوع بحث در تاریخ اسلام رسیده بود به حوادث صبح عاشورا، آنچه که شب عاشورا گذشت و رخ داده بود از ملاقات ها برخورد ها را گفتیم و در مقایسه بین جنگ ها یه اصل اساسی رو مطرح کردیم که جنگ ها درگیری ها بر اثر تفکر مادی ماتریالیسم تاریخی، گفتیم که بر اساس تفکر مادی جنگ ها و درگیری های بشر چه با بقیه موجودات و چه با خود افراد بشر یک ریشه و اساس مادی دارد. حالا این مادی یا مسائل اقتصاد است و به اصطلاح مظهرش شکم است، یا شهوت است و اون چرا که فروید میگوید، و یا در موارد هر دو، و یا حب جاه و مقام، توسعه طلبی، ریاست خواهی، حسادت که رقیب رو باید از میدون بیرون کرد. جنگ ها و جدال ها بر این اساس است، بر این اساس بوده است. اما درگیری پیامبران، اولیاء خدا، انبیاء، اوصیا، اساسش این مسائل نیست، هرچند که تحلیلگران مادی تاریخ خواستن برای درگیری های پیامبران و اوصیا اونها با رقبا و مخالفینشون یه همچه ریشه هایی رو پیدا کنند و تحلیل کنند و همه را در یک راستا قرار بدهند. تلاش کردند در گوشه کنار روایات و احادیث یه چیزی پیدا کنند و همونو بزرگ کنند. در مورد قتل امیرالمؤمنین حتی فیلم امام علی با توجه به تحلیلگرانش همش خوابید در خانه اون خانم که گفتن اونه، اصل قضیه مال اون خانومه، که به ابن ملجم گفت که اگر میخواهی به وصالتو برسم علی را بکش. همینچنین بحث امام حسن رقابت زنها بوده است. حتی شهادت رسول خدا حسادت بعضی از زنان بوده است، تا جایی که اونایی که خواستن بکوبن زنان را گفتن سیمرغ به کوه قاف پنهان از زن، ضرب زدن علی عمران از زن. القصه هزار و یک فتنه و آشوب از زن در تمام، یعنی این نظریه که خواستن هی بها بدن به قضایا، اینا غیر مستقیم و گاهی هم مستقیم تحت تأثیر تفکرات فروید حقایق تاریخی را با این مسائل آمدن تحلیل کردن. و داستان کار امام حسین و درگیری حضرت سید الشهدا را با یزید خلاصه کردن در داستان عرینب، که اصل قضیه مربوط می شود به عرینب. عرینب که بود زن عبدالله ابن سنان بود. عبدالله ابن سنان از محترمین و شخصیت های مدینه بود. وقتی قضیه رو نقل کردن که یزید غیر مستقیم گرفتار عاشق عرینب شده بود، خواست با برنامه این زن را از دامن شوهرش برو باید. عبدالله ابن سنان را دعوت کردن به شام. پذیرایی مفصل، احترام مفصل، کاملا بهش رسیدن. در ضمن هم غیر مستقیم گفتن اساس قضیه اینه که معاویه میخواد دخترش رو به تو بدهد، از تو خوشش اومده. یه ملاقاتی هم با دختر معاویه خواهر یزید کرد، در ملاقات بعدی که اونم گرفتار شده بود او بهانه در آورد، تو زن داری، تو شوهر عرینوی، باید او رو طلاق بدی تا من حاضر بشم با تو ازدواج کنم. او بدبخت مادر مرده هم همیشه تصمیم گرفت، زنش رو طلاق داد و ابو دردا را فرستاد به مدینه. بعد از چند روزی دختر معاویه گفت خب باید عده تموم بشه. در ضمن پذیرایی، تحویل گرفتن، وعده حکومت دادن و هی نشون دادن پولها و غذاهای لذیذ شامات، آقای عبدالله ابن سنان هم به حال اومد حسابی. بعد ابو دردا را فرستادن به نزد عرینب به خواستگاری برای یزید. یه همچین داستان رمان افسانه تاریخی رو که تحلیلگران تاریخ به اسنادش که رسیدگی کردن یه از ریشه دروغ است، اما نقل کردن. گاهی هم بنده از بعض وعاظ شنیدم توجه نکردن که این داره به نفع کدوم تفکر تحلیل میکند کار امام حسین را. ابو دردا آمد به مدینه، گفت سر راه ملاقاتی با حسین ابن علی بکنم. آمد خدمت حضرت سید شهدا. حضرت فرمودن که به چه کار اومدی؟ و قضیه از این قرار است که ایلام از هوا یه بند خدا را گولش دادن و زنش رو خلاصه طرف طلاق داده، من آمدن به خواستگاری. حضرت فهم خوب داریم میریم خواستگاری عرینب، از طرف من هم خواستگاری کن. و بسیار وقتی رب به خانه عبدالله ابن سلام، وقتی رب خانه او گفت خب حالا که قراره دوتا خواستگار باشه سه تا خواستگار باشه، آمد و ملاقات کرد و خیلی هم تحویلش گرفت. خب قضیه از این قراره، شما در جریان هستین که شوهرتون شما رو طلاق داده و به امید دختر معاویه میخواد با او ازدواج کند؟ گفت بله. گفت حالا من اومدم به نمایندگی از طرف سه نفر به خواستگاری شما. گفت که خواستگاری چجوری هن کیا؟ گفت اول یزید ابن معاویه، 16 آقازاده است، آینده هم خلافت به او میرسد، موقعیت سیاسی اجتماعیش هم خوبه و مورد توجه هم هست. دوم حسین ابن علی، پسر پیغمبر، نوه پیغمبر، پسر علی. سومم دیگه چه عرض کنم، ما خودمونم بیمیل نیستیم، منم یه جوونی هستم، آدم متدینی هستم، در این ها مورد توجه دستگاه خلافتم. گفت به نظر تو کدومشون بهترن؟ گفت والله اگر دنیا میخوایی یزید ابن معاویه، اگر آخرت میخوایی حسین ابن علی، اگرم نه دنیا نه آخرت من. و ما آخرت رو میخواهم، منو ببر نزد حسین ابن علی. ابو دردا هم عرینب را برد نزد سید الشهدا. حضرت هم به عقد خودش در آورد، در خانه امام حسین بود. خبر به یزید رسید و معاویه، خیلی عصبانی شدند، عبدالله ابن سلام رو زدند و بیرون کردند و بدبخت آمد به مدینه. نه زن دارد، نه زندگی دارد، نه آبرو دارد، اون معطل همینطوری. بعد گفت که برم خدمت حضرت حسین ابن علی ازش تشکر کنم که اقلا نگذاشت نقشه اونها عملی بشود. آمد به تشکر خدمت حضرت سید الشهدا. حضرت هم در طول چند روز اصلا نگاهی به این خانم نکرده بود. گفت که میتونم من با خانمم یه ملاقاتی کنم؟ گفت ملاقات کن. آمد و گفت که خیلی خوب، من به تو بد کردم، خیانت کردم، اما یه مبالغ پول نده تو امانت داشتم، میشه به من بدی؟ او خانم گفت بله، اتفاقا نگه داشتم هر چه امانات طلا و جواهرات از عبدالله ابن سلام داشت همه رو توی بسته بسته بود، او تقدیم کرد. حضرت سید الشهدا گفت چون تو زن امانت داری هستی، منم تو رو رها میکنم، برگر خونه شوهرت. طلاقت هم بی خودی بوده است. خب این داستان در بعضی از روایات تاریخی آمده، اما نه تاریخ معتبر. آیا ریشه جنگ کشتن امام حسین آیا اصلش این قضیه است؟ پس دیگه بهانه بیعت عفا نمیخواست دیگه. در همون زمان معاویه خیلی راحت بعد از داستان عرینب معاویه به یک بهانه امام حسین رو مسموم میکرد، میکشتش. یزید در همون زمان که هنوز حساسیتی هم نبود ترور میکرد امام حسین رو. چرا بی خودی این همه حرکت و صحبت و خطبه و قیام و اینها رو همه رو تحلیل بر طبق نظریه فرود بکنیم؟ چرا هم شکار کنیم؟ چرا داستان حضرت علی را با اون حرکت خوارج و مخصوصاً فرصت شاید کرده باشم تاریخ اسلام چند جلسه داستان ابن ملجم مرادی را که از قبیله در اطراف یمن به عنوان مقدس‌ترین آدم ها انتخابش کرد والی اونجا، چون تمام اهالی اون منطقه میخواستن بیان به دیدار امیرالمؤمنین. بعد از جنگ صفین حضرت گفت لازم است باشیم بیان همتون، یه تعداد بزرگانتون بیاییم. او انتخاب کرد از اهالی و شخصیت های اون منطقه خودش جمعیتی رو دو سه مرتبه گزینش کرد، انتخاب کرد، منتخبین رو انتخاب کرد، در 15 نفر که در رأس اونها بهترین فرد متدین نمازخوان خوشقرائت اساسی معتقد عبدالرحمن ابن ملجم مرادی بود و هنوز صحبتی از قتامه نشده بود، نه آشنایی بود نه هیچی. آمد به کوفه خدمت حضرت امیر، یه هفته موند. روزی که خواستن با اقوامشون برون این مریض شد، موند در کوفه. اصحاب و رفقاش رفتن، در خدمت امیرالمؤمنین بود، خیلی هم ارزای ارادت میکرد، معتقد متدین و فدایی امیرالمؤمنین. در این حال خیلی ارسال علاقه که میگه حضرت فرمود نه او هم که تو میگی نیستی. بعد در یه برخوردی با بعضی از خوارج فکرش عوض شد، تحلیل کرد، بررسی کرد که عامل درگیری و مفاسد در جهان اسلام چیست و همه حرفی که زمان ما گروه فرقان رسید، بعضی از مجاهدین خلق رسیدن تحت تأثیر همین کلمات زر و زور و تزویر، عامل تفرقه و مشکلات جهان اسلام است. زر در معاویه، زور در علی بن ابی طالب، تزویر در امر عاص. این سه عنصر اجزای مثلث اگر از بین بروند اسلام راحت می شود. دقیقا همین گونه فکر را اول انقلاب گروه فرقان داشت. زر در حاج مهدی عراقی، زور در تیمسار قرنه، تزویر در آقای مطهری. اول جرأت نداشتن اینا را ببرن یک قدم بالاتر و هر سه هم ترور کردن. وقتی که قاتل مرحوم آقای مطهری رو دستگیر کردن گفت امروز راحت شدم، چون یقین کردم که دیگه به بهشت میروم، همون حرفی رو که داعش ها میگفتن. و جالب برای بنده و همه شما مستمعین این است که من تو تاریخ اسلام تو همین بهار دو تا روایت پیدا کردم و جالب بود برای خود بنده که آن روز امیرالمؤمنین بعد از جنگ نهروان فرمود ما امروز اینا کشتیم، نابودشون کردیم، اما تفکر باطل اینها در زوایای تاریخ حبس خواهد شد، در آخر الزمان خودش رو نشون میدهد، طلوع میکند مجدد که ما در زمان خودمون تو طالبان و تو داعش و گروه فرقان و بعضی از پسمونده های اونا هنوز تو مملکت ما با همین تفکر دارن کار میکنن که دستشون برسد دست به ترور بسیاری از محترمین خواهند زد. ابتدا ترور شخصیت میکنن، بعدم که دیگه فاتح کار خراب کردن از بین میبرن. این حرکت انحرافیست در کشف فهمی مذهب. اون وقت از این پس پسمونده های خوارج منتظر فرصت بودن. وقتی عبدالله بن زیاد ندا داد که میخواهیم به جنگ یک کسی برویم که علیه حکومت مرکزی قیام کرده، تخلف کرده، خروج کرده بر امیرالمؤمنین، کسی که منتخب همه جهان اسلام است، همه بزرگان دست بیعت به او داده اند، این قبول نکرده. این میشه خارجی، خروج کننده، نه خارجی معنی امریکای اروپایی، بلکه معنی خروج کننده که علیه حکومت، علیه خلافت خروج کرده است. وقتی این آدم ها همراه لشکر شام با پول هنگفت، همراه لشکر عبیدالله ابن زیاد و عمر سعد از کوفه با تبلیغات، با کشف فهمی، با نافهمی از دهات اطراف کوفه جمع کردند. البته در رأس اینها افراد بودند که ریشه اختلاف اساسی با خاندان پیغمبر داشتند، خیلی هم اصلا معتقد به خدا پیغمبر نبودند. این جمع اینا بود. حالا برای این جمعیت گفتیم اگر ریشه در مسائل مادی بود، اگر هدف براندازی بود، تمام همت حسین ابن علی باید در این باشه که نیرو جمع کند، لشکر جمع کند، امکانات فراهم کند. دیگه زن بچه شیرده و زن پیرزن و دختر جوان و اینا که به درد جنگ نمیخوردن که امام حسین با خودش آورده است، که کاروانی که امام حسین از مدینه را انداخت نه شکل نظامی داشت، نه شکل تجاری داشت، نه کوش خانوادگی بود، چون همه اعضا خانواده با خودش نیاورد. برای جنگ که شتر و وسایل خانواده نمیاره، لحاف و پتو و ملافه و یعفا نمیاره با خودش. که برای یک حرکت تجاری باید مال و تجاره از مدینه حمل کند به سوی کوفه و بعد شامات ببرد، نه بچه های کوچک شیرخوار و دو ساله و سه ساله و دختر سه ساله و پسر دو ساله و بچه شیش ساله و هفت ساله. شکل قضیه رو بعدم درگیری ها و سخنانی که در حساس لحظه درگیری در کربلا داشت، که ما به اینجا رسیده بودیم. کلمات مرحوم مجلسی خلاصه می کند کلمات و خطب امام حسین و اصحابش رو در دو سه صفحه در بهار که ما چند روز ازش خوندیم، از صفحه اول جلد 45 تا خدمت شما عرض که حدود مثلا 10 صفحه. بله 10 صفحه. ولی نقل همیشه خلاصه می کند خطبه ها رو و سخنرانی ها رو. اما این کتاب دیگر که موسوعه کلمات الامام الحسین باشد، مفصل با سرفصل آوردن یکی بعد از دیگری نقل میکنند. خطبه حضرت را در صبح روز عاشورا دیروز خوندیم، بعد خطبت الامام لأهل الکوفه، بعد احتجاجه على اهل الکوفه به کربلا، کلامه مع یزید بن الحسین، انشاده اهل الکوفه که انشاد خود معنا دارد، خطبت او لاصحابه از صفحه 415 412 تا 431 از این موسوعه و کلمات الامام الحسین، این خطبه ها رو نقل میکنن. شب عاشورا، صبح عاشورا، خطبت الامام لاهل کوفه آمد در قسمتی از لشکر عمر سعد در روبرو قرار گرفت، در 20 قدمی، 30 قدمی، چون که جنگ حد اکثر با تیر کمان بود، شعاع برد تیر 10 متره، 15 متره، پس کاملا نزدیک میدان قتلگاه فاصله دوتا لشکر 20 متر، 30 متر، ای 50 متر. لذا وقتی سخن میگفت حضرت اونا کاملا میشنیدن. که در ضمن اینا میگه خطبه بلیغ قاطع حضرت با اونا صحبت کرد، اینجا نقل میکند از کتاب تاریخ ابن عساکر. خدمت شما عرض شود که تاریخ طبری ارشاد شیخ مفید بهار عوالم اعیان و شیعه با اختلافی در بعض الفاظ. نکته ای که باید توضیح بدیم، یکی از آقایانم سوال کرده بود، این اختلافات در این گزارش ها نسبت به افراد امام حسین، نسبت به سخنان امام حسین، نسبت به گفته های اون طرف، این اختلافات آیا مشکلی ایجاد نمی کند؟ نه، در تمام گزارشات خبری اختلاف هست. میگی نه، شما دو بعد از ظهر رادیو تهران رو باز کن، همزمان نیم ساعت دیگرش بی بی سی رو باز کن، اون برتر رادیو امریکا رو باز کن، بعد حتی رادیو امارات رو باز کن، حتی در خود ایران رادیو مشهد باز کن که خلاصه میکند گفتای رادیو تهران، مگه یک مستقیم پخش کنه. روزنامه ها نگاه کن، کیهان را، اطلاعات را، همشهری را، در همینه که هست. مگه همه خبرنگاران همه قسمت موضوع خبر را مشاهده کردن؟ مگه وقتی میگن که جمعیت زیادی بود بعد فیلمشو میندازن همه گوشه ها نشون میدن؟ پس همیشه خبرنگاری جامع تمام اطراف نیست. در کدوم موضوع تاریخ، در موالید، چه پیغمبر، چه ائمه، چه پادشاهان، چه دوران حکومت ها، خب خیلی وقت مبالغه است، خیلی وقت اختلاف است. یکی از مستمعین سوال خیلی جدی که من قانع نشدم که خلاصه اصحاب امام حسین 72 نفر بودن یا 85 نفر بودن یا 120 نفر بودن، خب اختلاف هست. اصلش که بوده که خلاصه توی حملات طریق القدس الی بیت المقدس، کربلا و امثال اینها، خلاصه شما فهمیدی که در دهنه فاب و در گرفتن فاب و پس دادن چه لشکر ایران، چه لشکر عراق و بعثیا چقدر کشته و شهید دادن؟ نه، در همه درگیری های بحث هست. من تعجب کردم از مستمعی که شنیدن اختلاف او رو به شک و شبهه انداخته. حداقل 72 تازه در زیارت ناحیه مقدسه اسامی شهدا را به اسم مشخصه بیش از 72 تا بیان میکنه. مرحوم آقای بروژردی در بدنه دیوار مسجد اعظم قم دستور داد اسامی شهدای کربلا را رو کاشی بنویسن که بگوید ما این مسجد را از این شهدا داریم. بعد که اون قسمت در مسجد تغییر پیدا کرد، اون قسمت که کتابخونه بود خراب شد، اون قسمت اسامی شهیدان را آوردن در اون قسمت شرق مسجد، هنوز هست. خواستی وارد حرم حضرت معصومه بشی از شبستان آقای بروژردی، او گوشه کفشداریش اونجا تو دیوار هست. تو خیلی از این پرشمام اخیرا از کربلا هر کی میگه از اون میاره. حالا این اول آخر همینا بودن؟ آیا اضافه نبودند؟ اختلاف در افراد، در ساعات جنگ، در شهدا، در تعداد کسانی که امام حسین و افرادش از لشکران کشتند، اختلاف در همه جنگ ها حتی زمان ما که همه چیز زیر پوشش رسانه ها هست و فیلم ها و ایواکس ها از بالا و ماهواره ها همه را گر بر سر شب خاشاک یکی پشه به جنبد، جنبیدن هر پشه عیان در نظر رسانه های جهانی هست. اینجور نیست که نباشه، باید در این حال باز به اختلاف نقل می شود و وجود اختلاف نقل می شده است. تاریخ تولد پیغمبر را 12 ربیع گفتند، 17 ربیع گفتند. امیرالمومنین همچنین، حتی شهادت بعضی از ائمه را، تاریخ تولد امام زمان را. بله یه سلسله مسائل خیلی قطعی 100% است با این است که امام حسین در کربلا به شهادت رسیده است. به قول مرحوم عاشق جعفر شوشتری گفتن کدوم مقتل 100% درست است؟ او که به قول مشهور خریت این فن بود، ذاکر اساسی درست حسابی بود، گفت که اصل 100%ش این است که حسین ابن علی در کربلا به شهادت رسیده است. این مسلم دیگه، بقیه جزئیاتش واجب الاعتقاد نیست. این که حضرت امام حسین بالا سر از حضرت اکبر چی گفته است، شروع جنگ به چه صورتی بوده، کی آغاز به جنگ کرده است، اینا مباحث تاریخی است و تاریخ همیشه از این مباحث دارد و تاریخ متواتر اگر در زمینه اعتقادات باشه برای ما حجت است. پس عرض کردیم که خطبت الامام لأهل الکوفه اینجور نبود که سعی یک کیلومتری استاده باشن، نه بلنگویی نه امکاناتی، بعد شبهه بشه که چه جوری. البته در فن سخنوری اولین قدمی که خطیب باید بردارد این است که مردم رو ساکت کند. حضرت زینب در کوفه یک اسکتو گفت، همه که ان علی رؤوسهم الطیر. در مواردی امیرالمؤمنین ائمه اطهار با یک خطاب اولیه، حالا خطاب اولیه یا نام خدا بود یا نام رسول خدا بود یا فریادی برخواسته از در اعماق وجود بود، افراد ساکت میکرد. حضرت چند قدمی از لشکریان خود آمد جلو که معلوم است میخواد با مردم کوفه سخن گوید. اینجا هست خطبت الامام لأهل الکوفه، فلما دنا منه القوم دعا براهلتهی فرکبها ثم نادا بأعلى صوته يسمع جل الناس. وقتی که نزدیک شد به لشکر کوفه، حضرت سوار بر اسبش شد، با صدای بلند صدایی زد که همه مردم میشنیدن، فرمود ایها الناس اسمعوا قولی، سخنمو بشنوید، ولا تعجلونی حتی اعزكم بما لحق لكم علیه و ابی انت و امی و ابا عبدالله. فرمود که سخنمو گوش بدین، شتاب نکنین، تا حقی که شما بر من دارین من حق شما رو ادا کنم. در جنگ هایی که هدف پیروزی است، در جنگ هایی که هدف نابودی دشمنه، کدام فرمانده جنگ میاد میگه شما به گردن من حق دارین؟ ولا تعجلونی حتی اعزكم بما لحق لكم علی و حتی اعتذر الیکم من مقدمی علیکم، تا این که من از این که من به سوی شما آمده ام عذرخواهی کنم از شما. فا این قبلتم عذری و صدقتم قولی و اعطیتمون نصف کنتم بذالک اسعد، اگر سخن من را عذر من را پذیرفتین و قول من را تصدیق کردین و انصاف دادین به من، شما سعادتمندترین. ولم یکن لکم علی سبیلون، دیگه شما بر من راهی ندارین. و لم تقبلوا من العذر، اگر عذر مرا نپذیرفتین، یعنی دلیلی که میارم قبول نکردین. ولم تؤتوا نصف من انفسکم، انصاف نخواستین بدین، اگر نخواستین انصاف بدین، فاجمعوا امرکم و شرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمه ثم مغزو الیه ولا تنظرون ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. این دو آیه قرآن را، اولی از سوره یونس، دوم از سوره اعراف، حضرت از سخن پیامبران گفت که اگر چنانچه نخواستین کارتون جمع جور کنین، با شریکانتون سخن گویین، بعد امر شما قصه شما نخواهد شد، بر قضاوت کنین و بعد درست بنگرید. ولی من خداییست که کتاب نازل کرده است. وقتی که فرمایشات حضرت را بدین گونه صدای حضرت به خیمه ها رسید، زنان اهل حرم شروع کرده به ناله زدن و گریه، سهنه و بکینه و بکیه بناتهو، دخترانش گریستن، صداشون بلند شد. حضرت برادرش قمر بنی هاشم را و علی اکبر را فرستاد، فرمود برین زنها رو ساکت کنین و به اونا بگین که هنوز آینده گریه زیاد در پیش دارین. اونا فرستاد. پنما زهب آلی از کتاهن، وقتی رفتن که زنها ساکت کنن، قال لا یبعدو ابن عباس فزننا انه قالها حين سمع بكاءهن لانه قد كان نهاه ان يخرجن بهن. گفت بعید نیست پسر عباس، لا یبعد ابن عباس، یعنی ما فکر کردیم که این عبدالله ابن عباس است، چون قبلا هم نهی کرده بود. وقتی ساکت شدن، حمد الله و اثنا علی و خدا را ذکر کرد و بر محمد و آل محمد درود و صلوات فرستاد و گفت که به هر صورت شما را به خدا می‌سپارم. فوالله ما سمعت متکلما قد تو قبله ولا بعده ابلغ من فی منطقه، که گفت که ما کسی ندیدیم از امام حسین در گفتارش بلیغتر باشد. بعد حضرت شروع کرد. چی گفتن؟ اما بعد فانسبونی فانظروا من انا، آی مردم کوفه ببینید که من کی هستم، نسب من رو در نظر بگیرید، ببینید به جنگ چه کسی آمدید، با چه گناهی. فنسبونی فنسبونی من انا، شما نسبت بدین که من کی هستم. فنظرو من انا ثم مرجعو الی انفسکم و عاتبوها، به خودتون برگردین، خودتون را سرزنش کنین. شما امت اسلامین، آمدین به جنگ پسر پیغمبر، چجور مسلمونی هستین شما؟ فنظرو هل یحل لکم قتلی و انتهاک و حرمتی، آیا کشتن من و از بین بردن حرمت من به چه دلیل برای شما حلال است؟ من چه کردم؟ الستو ابن بنت نبیکم، من فرزند پیامبر شما نیستم؟ من فرزند وصی او و پسر عموی او نیستم؟ من پسر انسانی که نخستین مؤمن بالله و تصدیق کننده رسول و هر چه پیغمبر آورده بود، مگه من نیستم؟ اولیس حمزت و سید شهدا ام ابی، اولیس جعفران شهید و تیار ذل جناحین امی، مگر حمزه عموی بابای ما نیست؟ مگر جعفر تیار عموی خودم نیست؟ شما مسلمونین، به جنگ چه کسی آمدین؟ اولم یبلغکم قول مستفیض فیکم، آیه این سخن که به شهرت فراوان به شما رسیده که پیغمبر به من و برادرم گفته هازانه سیدا شباب و اهل جنه، پیغمبر نگفته است که ان الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه؟ شما چه جور مسلمونی هستین که آمده این آقای جوانان اهل بهشت را بکشین؟ فإن صدقتمونی بما اقول و هو الحق، اگر سخن منا تصدیق میکنین که حقم هست، فوالله ما تعمدت کذبا مذ علمت ان الله یمقت علیه اهله و یذر به من اختلقه، اگر تصدیق میکنین من به خدا سوگند دروغ نگفتم، تا جایی که می دانم در عمرم کاری را که خدا برام غضبناک است انجام ندادم. و این کذبتمونی، اگر میگید من دروغ میگم، فان فیکم خب افرادی هستن در بین شما، ببین بپرسین که حسین ابن علی آدم بی ربطیست، آدم دروغویست، ببین سوال کنین از این اخبرکم، ببین بپرسین سلو جابر ابن عبدالله الانصاری او ابا سعید الخدری او سهل ابن سعد ساعدی او زید ابن ارغم او انس ابن مالک، از اینا ببین بپرسین یخبروکم انهم سمعوا هذه المقاله من رسول الله، به شما خبر میدن که اینا از پیغمبر اینا شنیدن که برای که به من و برادرم حسن چی میگو. افما فی هذا حاجز لکن ان سفک دمی، آیا این مقدار کفایت نمی کند که شما اقدام به خونریزی من نکنید؟ شم گفت که یه حرفی بی خودی می زنی. حیبه المظاهر گفت که اگر حسین یک حرف می زند یا عبدالله علا حرفن تو بر 70 حرف همه انحراف، اگر امام حسین یک راه کج می رود تو 70 راه کج می روی. و من شاهدم والله و انا اشهد انک صادق ما تدری ما یقول، تو میدانی که حسین ابن علی چی میگوید. قد تبع الله علی قلبک، خدا بر قلب تو ای شمر مهر زده است. بعد امام حسین به اونا فرمود فان کنتم فی شک من هذا القول، اگر این سخن من شک دارین، آیا در اینم شک دارین که من پسر پیغمبر شمایم؟ به خدا قسم بین مشرق و مغرب پسر دختر پیغمبری غیر از من نیست. من ابن و بنت نبیکم خاصه، من فرزند زهرای مرضیه هستم. اخبرونی اتطلبونی و قتیل منکم قتلتو، به من بگین من از شما کسی رو کشتم تا حالا که آمدی میخوای انتقام بگیرین؟ مالی را از شما خوردم هلاک کردم که میخوان قصاص کنین؟ بعد صدا زد یا شبس ابن ربعی، یا حجار ابن ابجر، یا قیس ابن اشعث، یا یزید ابن حارث، شماها نامه ننوشتین به من که من بیایم؟ مگه شما نگفتین که باغه هامون سرسبزه؟ مگه من اقدام به آمدن کردم؟ شما دعوت کردین. قالوا له لم نفعل. بله الم تكتبوا الی ان قد عینات السمار و خزر الجناب و تمت الجمام و انما تقدم على جند لك مجند فاقبل، گفتن که نه ما نکردیم ای آدم ها. قال سبحان الله بلا والله قد فعلتم، چرا منکرین؟ هرگاه که شما مستمعین در یک درگیری مالی، در یک بحث علمی طرف پرسید که آیا تو همچی حرفی نزدی، اگر منکر شدی جزء اصحاب کوفه هستی، اونجا هم بودی منکر میشدی. ثم قال ایها الناس اذ کرهتمونی فدعونی انصرف عنکم الی مأمنی من الارض. و خیلی خوب، حالا چی میگی؟ نگفتیم اصحابتون برگشتین، نمیخوای من اونجا باشم؟ بذارین برگردم. قیس ابن اشعث گفت که باید بر حکم پسر عموهات نازل بشی، اونها جز اون چرا که تو میخواهی نمیخواهند و نمیخوان به شما اذیت برسن. حسین علیه السلام فرمود که تو پسر برادر محمد ابن اشعثی، میخواهی اون چرا که بنی هاشم از تو طلب میکنن از خون مصعب ابن عقید بگذاریم؟ نه به خدا سوگند، من به دست عمدش اینه، این جمله امام حسین که در دنیا سند آقایی است، فرمود والله لا اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل ولا اقر اقرار العبید، من دست ذلت به اینها نخواهم داد و مثل بردگان اقرار به بندگی نمی کنم که بیعت کنم با اینها. عباد الله انی استو بربی و ربکم ان ترجمون اعوذ بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. این خطبه حضرت در مقابل مردم کوفه. با اجازتون دنبال این بحث میاره، احتجاج میکند حضرت، استدلال میکند که او دو سه صفحه هست، انشاءالله روز دیگه خواهم گفت. بعید میدانم که این خطبه را خیلی از شما مستمعین تا حالا شنیده باشین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.